این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
بریم سراغ شنیدن تجربه از دو عزیزی که سالهاست توی مدارس طبیعت به عنوان تسهیلگر و برنامه ریز آموزشی حضور دارن و تمام این سالها تلاش کردن تا رویکرد آموزشی متفاوتی رو در کار با کودک و نوجوان در پیش بگیرن و از خلال سخنرانی ها، دوره ها و کلاس ها و کارگاه که برگزار کردن سعی کردن این رویکرد رو با آدم های مختلف در میون بذارن. طی سالهای اخیر هم تجارب متفاوتی در قالب مدرسه طبیعت با نوجوانا داشتن که در سخنرانی امروز قراره با عنوان تحصیلگری نوجوان از ایده تا عمل این تجارب رو با ما در میون بذارن. آقای محسن مشارزاده و خانم هانیه زحمتکش عزیز، بفرمایید. باز هم 15 دقیقه مونده به اتمام سخنرانی، من حتما اعلام می‌کنم گروه باز شد تا شما بتونید سوالاتتون رو مطرح کنید. مرسی.
سلام دوستان عزیز، صدای من میاد؟ خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. من محسن مشارزاده، هانیه زحمتکش.
من سلام می‌کنم خدمتتون، خوش آمد میگم.
امروز دوست داشتیم اینو بیر این پایینی هم میکروفونه اون ها ریکورده. خب الان این خوبه، حالا کم کم شروع کنیم دیگه، ولوم هم میره بالا دیگه. میخواستیم باهاتون یه کمی شریک بشیم از نوع نگاهی که به نوجوان داریم تا اینکه در این سال سعی کردیم که این نگاه رو تبدیل به عمل کنیم، از عملمون بیاموزیم و اینو با زور ثبتش بکنیم. برای اینکه وارد گفتگومون بشیم دیگه، احتمالاً همه یا گوشی، کاغذ، قلم یه چیزی دارین دیگه دم دستتون. من دوست دارم وقتی که شما رو گوشیتون یا کاغذ قلمی که دارین، وقتی این کلمه کار رو میشنوین، بعد از اون رو کاغذ بنویسین چه کلماتی به ذهنتون میرسه، هر چیزی، برین 5 تا 10 تا کلمه ای که بعد از این که کلمه کار رو میشنوین الان بنویسین که چه چیزایی به ذهنتون میرسه. خب نوشتین. یه چند نفر که صداشون هم بلنده، همونجا دستشون بالا، میخوان از همونجا یکی فقط بلند بگین که دوستانم بشنون، 4 تا 5 تا کلمه‌ای که به نظر تونسه بگین.
به ذهن من رسید روش، اعتماد به نفس، زیبایی، موفقیت، حس خوب، مفید، فایده بودن.
مرسی. یکی دیگه از دوستان بفرمایید. شما
درآمد، مستقل شدن، حس خوب، خلاقیت، اعتماد
به نفس. از بقیه دوستان یک نفر دیگه هم بگه. شما بفرمایید. مرسی. ممنون. حالا احتمالاً دیگه ما وقتی که این کلمه رو میشنویم دو طیف واژگان به نظر میرسه. یک طیف واژگان انگار اطلاع دهنده، مثل روش، یادگیری، توانمند شدن، لذت بردن، اینها امکان داره. حالا مثلا یک دفعه بریم یک قسمت دیگه از شهر بعد بگیم واژه کار راجع بهش وقتی که میشنویم مثلا چی تداعی میکنه، مثلا امکان داره بگم بچهای کار، سختی، مشقت، درد، 8 صبح، مثلا این که باید روتین یک کار تکرار مکرر. این دو طیفیه که وقتی که این کلمه کار رو ما میشنویم باش امکان داره مواجه بشیم دیگه، و امکان داره برای بعضی ترکیب باشه، یعنی یه قسمت از کارشون واقعا اون مشقته باشه، یه قسمت از کارشون اون روشدهندگی و اطلاع باشه. ما توی این گفتگویی که خدمتون هستیم ازتون میخواییم که یک کمی این مفاهیمی که تو ذهنتون هسته توی فضای سیال نگه دارین، قضاوتهای گذشتتون رو بذارین کنار. چه حالا ما رو موضوع کار میخواییم خیلی جدی باهاتون صحبت کنیم، چون توی ادبیات جامعه ما این که وقتی که میگم بچه کار انگار یه تلقی بدیه، به تبع اون وقتی راجع به نوجوان کار صحبت میکنن. ولی خب خیلی خوشحالم که توی این همایش وقتی که راجع به کار صحبت کردیم خیلی مفاهیم اطلاع دهنده‌ای تو گفتگوها بیان شد. و این یه موضوع جدید هم هست تو دنیا که اصلا مفهوم کار داره تغییر میکنه و ما میخوایم این رو با مفهوم نوجوانی چرخ و دندهش کنیم توی تجربه خودمون براتون بگیم. برای اینکه بخوایم وارد این گفتگو بشیم، ما از یک جایی میایم، علاوه دیدگاهی اگه براتون بخوام بگم اینه که به حساب زمینه و نگاه زیستشناسانه است به انسان. به خاطر همین این یک ساختار نظری بهمون میده. حالا امکان داره بعضی دوستان مخالف باشن، بعضی دوستان موافق باشن، ولی ما ناگزیریم از اینکه این ساختار نظری به عنوان بنیان پیریزی کنیم، بعد بقیه چیزها رو روش بسازیم. ما وقتی با مفهوم کار در طول تاریخ مواجه میشیم، یک قدمت 200,000 ساله داریم راجع به مفهوم کار وقتی که صحبت میکنیم. یک جایی میرسیم به انقلاب کشاورزی، نزدیک به 10,000 تا 15,000 سال پیش گیاهان رو اهلی کردیم، حیوانات رو اهلی کردیم و حالا دیگه بهتر از من شما میدونید دیگه مازاد تولید اتفاق میفته. تا قبل از اون کار جزی از زندگی بوده. کار رو ما نمی کردیم برای اینکه معیشت ما بگذره، کار رو ما برای یک نظام اقتصادی انجام نمی دادیم. ما انقلاب کشاورزی که اتفاق افتاده، مازاد تولید اتفاق افتاده، انگار از اونجا مفهوم کار برای دیگری انگار داشته شکل می گرفته. یعنی خب یک کسی یه سرمایه داشته، مازاد تولید بوده، بعد یه سر افراد استخدام که حالا اینو شما بیاین برسین تا انقلاب صنعتی، دیگه اینا اکستریم میشه. یعنی یک اتفاق کوچیک کوچیک بوده، همینجوری انباشت سرمایه که اتفاق می افتاده، این موضوع کار انگار یک شیفت خیلی نرم نرم توش داشته اتفاق می افتاده. حالا ما رسیدیم به این دوره‌ای که الان ما توش هستیم، انقلاب تکنولوژی، و ما فکر می کنیم، حالا این ما که میگیم، مثلا شما اگر کتاب حراری رو بخونید راجع به انسان خداگونه، وقتی راجع به آینده داره نگاه میکنه، این موضوع رو طرح میکنه که این انسان داره به یک نقطه‌ای میرسه که دیگه کار به عنوان یک چیز سریکاری، انگار به دلیل هوش مصنوعی ربات که داره میاد توی زندگی ما، اونا داره از بین میره. یعنی تو این طیف رو اگر نگاه کنیم، ما از انقلاب کشاورزی ما کارگر غیر ماهر داشتیم، با مفهوم کار خیلی چرخ‌دنده می‌شده. انقلاب صنعتی دیگه اوج این بوده که ما کارگر ماهر داشتیم، و بعد تمام نظام آموزشی ما هم حاصل همینه. یعنی ما وقتی که اومدیم، شما اونجایی که آموزش مدرسه به عنوان یک نظام رسمی غالب میاد، جایی که انقلاب صنعتی داره اتفاق میفته، ما کارگر ماهر می‌خوایم داشته باشیم. از اون ور امید به زندگی در جامعه مثلا لندن 1860، امید به زندگی 26 ساله. یعنی مرگ و میر زیاد، به خاطر آلودگی ها، همه بهداشت پایین، اینها، امید به زندگی پایینه. و خب جامعه داره هزینه میکنه برای که کارگر ماهر رو تولید بکنه. برای این چه کار میکنه؟ شروع میکنه به آموزش دادن. گام به گام میاد میگه مثلا آدم 20 ساله 18 ساله، بعد میگه خب این بهینه نیستش دیگه، این آموزش من ببرنش عقب، چون که این آدمه دوره‌ای که کار میکنه بهره بری داره طولانی تر بشه. و از اونجا این مفهوم کار به عنوان هویت ما در آینده، یعنی خیلی موقع‌ها اولین سوالی که تو نظام مرسوم خانواده از یک بچه میپرسن اینه که باید در آینده چه کاره بشی. انگار ما داریم یک نظام تحصیل، یک نظام آموزش رو دنبال میکنیم برای اینکه یک کاره بشیم، از اسکول بریم توی یک سازمانی که شروع کنیم به کار کردن. و اتفاقی که داره میفته، انقلاب تکنولوژی، تغییرات مکرر و سرعت بالای تغییرات که ما در طول تاریخ این گونه هوموساپینس این تجربه را نداشتیم، ما رو داره با یک مفهوم بسیار متفاوت و تغییر کننده از کار مواجه میکنه. به خاطر همین من میخوام بگم که ما وقتی که از منظر زیستشناسی نگاه میکنیم، به غریزه این موجود نگاه میکنیم، این غریزه قدمتش خیلی بیش از 10,000 سال پیشه. اگر به مفهوم کار به منظر غریزی نگاه کنیم، باید بریم به پیش از انقلاب کشاورزی نگاه کنیم. فرهنگ ما کار رو خیلی با این مفاهیم بعد از انقلاب کشاورزی و حالا انقلاب صنعتی اینها داره پیش رو میکنه. از منظر زیستشناسی دوستان، ترجمه زیستشناسی کار بهره برداری از زیستگاه، یعنی موجودی که توانمندی بهره برداری از زیستگاه رو حالا برای حفظ بقاش، برای تولید مثلش پیدا میکنه. ما اگه الان برگردیم مثلا یه هوموساپینسی رو تو 50,000 سال پیش نگاه کنیم، میگیم این داره کار میکند، این توان، حالا اون کاره بهش پوزیشن اجتماعی میداده بر اساس توانمندی‌هایی داشته، در کل سازوکارهای اجتماعی تاثیر داشته. حالا نگاه کنین، ما بزرگسالی با این مفهوم بهره دیگه، من الان کار رو میذارم کنار دوباره برمیگردم، خب ولی بهره برداری وقتی که ما داریم بهتون میگیم منظور همون کاره. تو انسان کهن بهره برداری با بزرگسالی گره خوره، اینم دوستان مختص انسان نیستش، این ساز و کار طبیعته. حالا من امروز راجع به کودکی نمیخوام صحبت کنم، ولی اگه خیلی کوتاه بخوام بهتون بگم 500 میلیون سال پیش، این عددا یه کمی طولانیه، یعنی تصور ذهنی من 500 سال پیش با متنوع شدن حیات، پیچیده شدن حیات، حیات یک راهکار جدیدی رو در میاندازه و اون راهکار جدید حیات شکل گرفتن یک دوره جدیدی به اسم کودکیه. ما قبل از اون در حیات کودکی نداشتیم، موجودها می اومدن به این دنیا که می اومدن به صورت غریزی زیستگاه خودشون می شناختن، وارد مرحله بهره برداری می شدن، دیگه اصلا مرحله کودکی وجود نداشته. حالا حیات اومده پیچیده شده، تنوع، و حالا ما همه چیزها رو نمیتونیم به صورت غریزی بیاریم. راهکار حیات چیه؟ ایجاد یک مفهوم جدید به اسم کودکی. حالا این کودکی از 500 میلیون سال پیش تا امروز که ما اینجا کنار هم نشستیم داریم راجع به هوموساپین صحبت میکنیم، این کودکی آروم آروم بزرگ شده، بزرگ شده، بزرگ شده، و بعد خود این کودکی چند مرحله شده. این کودکی دوره شناخت زیستگاه بوده. حالا این زیستگاه که ما میگیم از روابط درون زیستگاه، از توانمندی بهره برداری، تمام چیزهای مختلف دیگه تو این دوره شناخت اتفاق میافتاده. حالا توی این هوموساپینس یک پدیده نوپدید اتفاق میافته. سیستم ها از وقتی که دوچار یه پیچیدگی میشن یک چیزی توشون اتفاق میافته که در ساحت قبلی این ویژگی رو نداشتن. مثلا اگه بخوام علاز شیمیایی بهتون بگم، هیدروژن و اکسیژن که ترکیب میشن صفات نوپدید ایجاد میکنن دیگه. آب یک صفاتی داره که نه تو هیدروژنه نه تو اکسیژنه. مثلا ما وقتی از پایداری صحبت میکنیم، پایداری در سطح یک گونه معنا نداره دیگه، پایداری در سطح یک اکوسیستم معنا پیدا میکنه، یعنی همه این گونه های خرد خرد کنار همدیگه قرار میگیرن، یک اکوسیستم رو که ایجاد میکنن، یک پدیده نوظهور به عنوان پایداری شکل میگه. حالا نوجوانی هم یک همچین اتفاقیه، یک اتفاق نوظهور در گونه انسانه. ما تو موجودات دیگه داشتیم، مثلا فکر کنید ما وقتی که به عقاب نگاه میکنیم، عقاب یک دوره بعد از کودکی یک دوره کوتاهی داره که با والدش میره به شکار، والد مراقب اون شروع میکنه، کنار والد اون کار کنه، ولی این دوره اونقدر واقعا بس پیدا نکرده که بیان اینو یک دوره منفک تعریف کنه. ما تو نخستی های دیگه ما تمای این رو میبینیم، ولی دوره‌ای که واقعا بخوام بگیم که به عنوان یک دوره ازش اسم ببریم تو انسانه که این نوجوانی شکل میگیره. نوجوانی یه سری ویژگی هایی داره که از کودکی متفاوته، از بزرگسالی هم متفاوته، و به دلیل این تفاوتش ما وقتی از دنیای بزرگسالی به نوجوانی نگاه میکنیم، نوجوانی رو بحران میبینیم، چون یک چیز غیر مرسوم میبینیم نوجوانی رو. ما هم الان داشتیم با الورز بیرون صحبت میکردیم، خیلی جالب، مثلا ما میگیم نوجوان ریسک میکنه، گشودن پنجره جدید بدون ریسک کردن که امکان نداره. خب ما وقتی به عنوان بزرگسال داریم نگاه میکنیم، نوجوان ریسکی که داره میکنه یعنی نظم کنونی زندگی ما رو برهم میزند و میخواد یک نظم جدیدی در بیاندازه. این مفهوم ریسکه، و این نظم جدید چون امتحان نشده دیگه، امکان داره خیلی خوب باشه، امکان داره خیلی بد باشه، ولی گشودن پنجره‌های جدید دوستان در گروه این ریسک کردنه. ما به عنوان بزرگسال یک دفعه از بحران ریسک کردن نوجوان، حالا این ریسک کردن یه جایی اینه که نوجوان سیگار میکشه، یک جایی اینه که یه موسیقی غیر نرم گوش میکنه، شما میتونین برین تو یه جایی لباس متفاوت میپوشه، اینها همشون در ساختار زیستشناسی از این ریسک کردن که نوجوان انگار میخواهد یک زیستگاه جدیدی را بسازد. گروه نوجوان در هوموساپینس به همراه مرشدشون از قبیله کمی فاصله میگرفته به خاطر اینکه بتواند افق جدید را بگشاید. اینکه این موجود امروز تمدن رو ساخته، اینکه این موجود این تغییرات رو ایجاد کرده که حالا از یک منظری میگم پیشرفت، حالا من این داوری ارزشی رو ندارم راجع به این تغییرات اتفاق افتاده، این به واسطه پررنگ شدن این دوره نوجوانی، این دوره‌ای که ریسک میکنه، این دوره‌ای که ساختارهای مرسوم رو میشکونه. حالا نسبت نوجوانی با کار، با اون دوره بهره برداری چیه؟ اول باید بدونیم این نوجوانی چیست. دوستان وقتی از منظر زیستشناسی ما به هر ویژگی موجود نگاه میکنیم، هر دوره‌ای به هر ویژگی در این موجود برای یک امر سازشیه که باعث میشه که یک کارکرد خاصی شکل بگیره. من میتونم براتون مثال فیزیکیش رو بزنم، مثال فیزیکیش خیلی اتفاق راحتیه. این حرکت دوستان حرکت سختیه، به این حرکت میدونین چی میگن؟ این شست رو ما میتونیم بزنیم به سر انگشتان دیگه. این اسمش آپوزینگه. یک ماهیچه کوچیک کنجدی شکله، اینجا شکل گرفته. مثلا شما برگردین برین تو نخسته دیگه نگاه کنین، این انگشت شست مثل انگشت شست پای ماهه. این اتفاق نمیتونه. حالا این فکر میکنین باعث چی میشه؟ این اتفاق ساده گرفتن. خب دیگه نه کنی، این حرکت ساده خب باعث میشه که این موجود بتواند ابزار پیچیده بسازه. و بعد یک دفعه شما نگاه میکنین در طی مثلا 5 میلیون سال، این حرکت خیلی ساده، ما هر روز داریم این کار رو انجام میدیم دیگه. و بعد حالا این سادگی ترکیب میشه با یه اتفاقات دیگه ای که مثلا شبکه عصبی پیچیده ای ما کف دستمون داریم و سر انگشتامون داریم. برای که بفهمید چقدر این شبکه عصبی پیچیده است، یک روز از صبح که بلند میشین با دستگاه شروع کنین کارهاتون انجام دادن، میبینید اصلا یک میزان زیادی از ارتباطتون با جهان رو شما از دست میدین. سوزن رو میخواین نخ کنین، با دستگاه این کار انجام بدین، ببین چقدر این توانمندی ده. حالا اینا با هم دیگه ترکیب میشه، یعنی فکر کنین این حرکت با شبکه عصبی پیچیده دست، با بزرگ شدن مغز، یک دفعه یک مسیر جدید، افق جدیدی رو تو حیات میگشاد. ما کاری نداریم که این افق خوب است یا نه، ما این رو راجع به منظر زیست شناسی ما هیچ داوری ارزشی نداریم، ما داریم توصیف ویژگی میکنیم. دوستان اینو دقت کنیم. حالا نوجوانی، اینا یک چیز فیزیکیه. خب نوجوانی یک مجموعه ای از صفات فیزیکی، مغزی، هورمونی، آن دیگه شما بهتر از من میتونید لیست کنید، که انگار در این موجود به عنوان یک دوره نوپدید شکل گرفته که یک کارکرد جدی داره. کارکرد جدی این چیه؟ وقتی که کودکی خیلی بزرگ شده، فربه شده، بزرگسالی هم که جای خودش بوده، این فاصله کودکی از بزرگسالی خیلی زیاد شده. ما نیاز به یه دوره گذار داشتیم، ببخشید، که این دوره گذار رو الان اسمش رو میذاریم نوجوانی. میگه نیمیم زآب و گل، نیمیم زجان و دل، نیمیم لب دریا، نیمیم همه دردانه. یعنی یک چیزی از این یکی داره، یک چیزی از اون یکی داره. حالا مثلا شما فکر کنی، ما از منظر زیستشناسی میدونیم موجودات دنیا رو در کودکی با بازی کشف میکنن، بازی آزادانه، بازی سرخوشانه. حالا تو بزرگسالی اینا بهره برداری میکنن دیگه. حالا این فاصله بین کودکی و بزرگسالی دیگه اینجوری نمیتونه یه خط باشه که بگیم خب حالا تا امروز داشتی بازی میکردی از اینا، فردا باید بیای بهره برداری کنی. همونقدر که این بازی آزادانه میشه، حالا بازی آزادانه به دلایل مختلفه، یعنی نارس بودن این موجود یکی از مهمترین موجود. هیچ موجودی در حیات به میزان هوموساپینس در لحظه تولدش نارس نیستش. یعنی شما این روز سرش که بچه که به دنیا میاد هنوز میبینید استخونه جمجمهش نرمه. این نارس بودن باعث میشه که این دوره کودکی یک هویت به شدت مستقل پیدا کنه و خیلی تفاوت جدی با بزرگسالی داشته باشه. مثلا اگر فکر کنین کودک انسان بخواد به رسیدگی شامپانزه به دنیا بیاد، شامپانزه هم جزء موجوداتی که نارس به دنیا میاد ها، ولی به رسیدگی شامپانزه میخواست به دنیا بیاد، دوره حاملگی مادر باید 18 ماه میبود. یعنی ما انگار نصف مسیر رو هنوز نرفتیم دیگه، حالا به دلایل مختلف که نمیخوایم توی این فضا با هم دیگه راجع به اون گفتگو کنیم، این موجود خیلی نارس به دنیا میاد. یه فاصله جدی، این فاصله، این گپ جدی رو نوجوانی میخواد پر کنه. نوجوانی ما رو خیلی ویژگی متعددی داره، من میخوام رو دو تا ویژگی هاش بیشتر تمرکز کنم. اولین ویژگی که تو نوجوانی وجود داره و اینو متفاوت میکنه از کودکی، در آوردن زره کودکی است. یعنی کودک در این گونه، من کاری به زندگی امروزمون ندارم ها، من این چیزایی که دارم میگم چون منظر زیست شناسی نگاه میکنم 10,000 سال قبلم، این کودک قبل از 10,000 سال قبل آزاد بوده، یک مراقبتی بوده، معطوف به ایمنی، ولی اون در بازی آزاد خودش به کشف و کشاف دنیا میپرداخته و اون شناخت، اون کشف و کشاف معطوف به خروجی نبوده، بازی میکرده. ما از لحاظ ذاتی تمایل به بازی داریم، چون در بازی است که دنیا رو کشف و کشاف میکنه. حالا این خیلی بحث پیچیده، ولی در دوره نوجوانی اولین اتفاقی که میفته این که نوجوان از لحاظ برخورد که داشته باشید میخواد خودش رو مستقل از کودک نشون بده. یعنی شما وقتی که به یک نوجوان مثلا هنوز داری نگاه کودک میکنی، این انگار بهش بر میخوره. یه تجربه ما داریم، شیرینی که بچه های نوجوان ما یک سری بهانیه داشت صحبت میکرد، میگفت من نمیدونم ها چجوریه، مثلا یه جایی به من یک جوری تو خونه نگاه میکنم که انگار من یه آدم بزرگسالم، مثلا از من یه انتظارات یه آدم بزرگسال دارم، ولی یه جایی رفتاری میکنم که مثلا من انگار مثلا بچه مثلا یک سال پیشه. این دوگانگی، این پیچیدگی هم برای ما بزرگسالا وجود داره، هم برای خود نوجوان. یعنی یک عرصه گذاره، ما داریم تا یه جایی فکر می‌کنیم که این هنوز اون کودکه، یه جایی بعد میگه این بزرگ شده، خب باید ازش این انتظارات رو داشته باشیم. این مفهوم دوره گذار کلا پیچیده ترین اتفاقی که میفته، ولی این مفهوم دوره گذار رو چون ما در نظام فکریمون درک نکردیم، همش این انگ بحرانی بودن، انگ چالشی بودن رو به این موجود میزنه. شما فکر کنید، از لحاظ فیزیکی دارم میگم، ما تو فضای خودمون یه نوجوان هستش، تا 2 سال پیش مثلا تا اینجای من بوده قدش، الان قدش هم تراز منه، اصلا زاویه نگاه، یعنی ساده ترین چیز، یعنی قبلا مثلا اینجوری به من نگاه میکرده، الان من باید اینجوری بهش نگاه کنم. خب این یه تفاوت دیگه، یه علاوه یه چیزی که خیلی به صورت راحت میتونیم همینو ببینیم تو خونه دیگه. تو خونه مثلا یه پدر مادری که داشته 3 سال پیش به بچهش اینجوری نگاه کرده، الان باید اینجوری به بچهش نگاه کنه. این باعث میشه که این موجود در عین این که اون راحتی دوره کودکی رو دوست داره، ولی ویژگی های زیستیش داره اینو وارد یک عرصه جدید میکنه. این درآوردن زره کودکی درد بسیاری داره، از لحاظ زیستی، از لحاظ عصب شناسی هم این اتفاقات داره انگار اینو ساپورت میکنه که تو وارد یک دوره جدید شدی. این یک تفاوت جدیه که این بسیار زره کودکی رو در میاره، بازی آزادانه سرخوشانه دیگه از دستور کار اصلیه این موجود خارج میشه. این هم که دوستان دارم میگم، همین که دوره گذاره کم 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 میشه، کم میشه، کم میشه، کم میشه، اینجوری نیست یه روزی ما بگیم دوست عزیز دیگه شما الان نوجوان شدید دیگه بازی سرخوشانه تمام شد. یک اتفاق اندک اندک، نوجوانی آغاز دوره بهره برداری. یعنی چی؟ وقتی که ما با نوجوان کار میکنیم، دستاورد براش مهم میشه. برای کودک دستاورد مهم نیست، یعنی ما تو فضامون یه بچه داره بازی میکنه، مثلا 1 ساعت نشسته بازی میکنه، یک دفعه یه اتفاق اونور میفته، میره اون طرف اصلا مشکل داره. ولی نوجوان یه دفعه تو این تمی که راجع به این صحبت کنم، میگن انگار نوجوان توانمندی اینو پیدا میکنه که لذتش رو به تأخیر بیاندازه. یعنی که انا اونجا دارم بچه این کار میکنم، ولی نه بذار من این کار تموم کنم، بعدش هم میرم سراغون. به تأخیر انداختن لذت، توانمندی به تأخیر انداختن لذت، یکی از توانمندی های بزرگی که ما در دوره نوجوانی باهاش مواجه میشیم. از یک طرف دیگه، اون چیزی که نوجوان تنه به تنه بزرگسالی میزنه اینه که این دوره، دوره ای که این موجود در جستجوی معنا و هویت خودشه. یعنی هر لحظه ای داره سر به سنگ میزنه برای اینکه کش کنه. یعنی شما میبینید یه 6 ماه یک دفعه عکس یه خواننده رو دیوارشه، 6 ماه بعد باز اصلا بعد میبینید این دوتا مثلا دوتا چیز متفاوتن، 6 ماه مثل یه آدم لباس میپوشه، 6 ماه دیگه مثل یه آدم دیگه. این موجود داره کشف میکنه که من مسیرم میخواد مثل کی باشه و سر به سنگ میزنه یک سره برای اینکه بتواند این معنای جدید خودش رو خلق کنه. و خیلی دردناکه این ویژگی، این که من یه موجودی تا قبل از اون این هویت مثلا یه نسبت مستقیم داره با اینکه این موجود داره موجود اجتماعی میشه. از منظر زیستشناسی ما میدونیم که کودک انسانی تا قبل از دوره نوجوانی بیش از این که انسان فرهنگی باشه جانور انسانیه، به این معنا که به سبب جامعه این تاثیر، یعنی یه کودک 7 ساله موضوع هویت موضوع معنا این گونه اصلا براش اهمیت نداره، ولی در نوجوانی این موجود داره سر به سنگ میزنه. امکان داره یک روز سیگار بکشه، امکان داره نمیدونم یک روز با یک دوستی بره که از نظر ما بده، امکان داره دفعه یه روزی با یکی بره که خیلی از نظر ما خوبه، ولی هیچ کدوم از اینها پایداری نداره، چون این موجود داره مزده مزده میکنه هویت های جدید رو. ما باید اینو به رسمیت بشناسیم، ما نباید اینو تناسب ببندیم که این اگه امروز این کار کرد این آخر آیدش چی میشود. اینو بپذیریم که این در جستجوی معنا و هویته و این باعث میشه که این موجود بره به سمت تجربیات متنوع کاملا واقعی بزرگ سالانه در کنار یک مرشد. نوجوان، این بحث قبلی بود که یه آمار داشتم میدادن، آره امکان داره در جامعه ما به دلیل تو قسمت آخر صحبتشون هم اشاره کردن به دلیل اینکه فضاهای دیگه این ساپورت رو از نوجوان نمیکنه، نوجوان برگرده بیاد به سمت خانواده، خانواده براش امتن بشه. ولی این یک چالش جدی است برای نوجوان، چون نوجوان در این دوره میخواد از تحت سیطره بودن نه خانواده ها، یعنی مثلا فکر کنید ما تو فضای خودمون یه تجربه جالب داریم، مثلا آریان یه بچه‌ای که مثلا از 5 سالگی 6 سالگی با ما بوده، بعد عاشق آقای بهاب‌زاده بوده و بعد آریان میرسه به سن 11 12 سالگی، یعنی هر موقع آقای بهاب‌زاده میومد تو فضای ما آریان میومد و با آقای بهاب‌زاده میگفت بریم اون تایباق من یه سوالی دارم اینا. حالا فکر کنید این رسیده به 11 سالگی دیگه، آقای وحب‌زاده میاد تو فضا یه سلام میکنه و بعد میره اون ور، یعنی تو تسهیلگر کودکی من بودی. من اگر در کنار تو قرار بگیرم اون کودکی، من میخوام امروز یک نقش جدید، یک هویت جدیدی رو در بیاندازم. به خاطر همین ما وقتی که به نوجوانی نگاه میکنیم، نوجوانی رو یک نوپدید میدونیم، یک صفت نوپدید میدونیم که باز هم در این دوره یادگیری و کشف خود مهمترین دستور کاره، اما با شیوه متفاوت از کودکی. کودکی در نگاه ما این بوده است که کودک یادگیری از طریق بازی learning by playing اتفاق می افتاده، بازی آزاد دستور کارش بوده. در نوجوانی یادگیری از طریق کار دستور کار این موجوده. ما اینجا نمیتونیم واقعا کل این سازوکارها رو بهتون بگیم، یک چکیده ای سعی میکنیم باهاتون شریک بشیم برای که بتونیم یه مفهوم کلی رو بهتون منتقل کنیم. به خاطر همین از همین ابتدا میگیم حرفامون بخود الان میخوایم وارد تجربه بشیم، خیلی از حوزه‌هاش تاریکه، بعدمون هم نمیاد تاریک باشه چون بستر گفتگوی ما رو در آینده با هم دیگه فراهم میکنه. این یادگیری از طریق کار چه ویژگی هایی داره؟ یه ویژگی مشترک داره با اون بازی آزاد کودکی، که هم تو بازی آزاد بازی بر اساس میل کودک آغاز میشه، هم تو کار بر اساس میل نوجوان شروع میشه. یعنی نوجوان که تو فضای ما میخواد بیاد، به یه مقطعی که میرسه ما سن رو راستش معیار قرار نمیدیم، به دلیلی که قائلیم که اون یک عدد حدودی، ما خصلت ها رو ارزیابی میکنیم. یک جایی که ما به این نتیجه میرسیم که آقا این نوجوان الان خصلت این رو پیدا کرده که وارد فضای نوجوانی ما، گروه نوجوانی ما میشه، ما یه جلسه مشترک میذاریم، ما هستیم، نوجوان هست، والدش هم هست، میگیم ما خیلی دوست داشتیم تو این دوره کودکی با شما بودیم، الان دستور کار تغییر کرده. دستور کار اینه که شما در هر لحظه حداقل دو تا کار باید داشته باشی و همین قواعدی که حالا الان بهتون میگم خیلی شفافش میگیم و میگیم این انتخاب شماست، ما هیچ اجباری نداریم تو این فضا. هر یک سال که میگذره ما ارزیابی میکنیم که اصلا ما پروژه نوجوان رو ادامه بدهیم یا ندهیم. یعنی به موضوع جدی این پیام بهشون میرسیم. این موضوعی نیستش که ما به زور بخوام یه چیزی رو پیش ببریم. اگه شما خواستین ما با همدیگه همراه میشیم، ولی اینجوری نیستش که ما یک نهاد بشیم، یه مؤسسه بشیم بگیم ما حتما این رو باید پیش ببریم دیگه، به زور باید بچه‌ها رو بیاریم. نوجوان تو فضای ما میاد باید دو تا کار تعریف کنه، هر کدوم از این کارها رو یک حداقلی از زمان تجربهش باید داشته باشه. یعنی نوجوان تو فضای ما که میاد، حالا تو گام اول که خب خیلی به حساب هواییه دیگه، خب تصور دقیق از فضا نداره، یه کاری رو تعریف می‌کنه. تعریف‌های مختلف کارم ما داشتیم، از کارهای نظری تعریف کردن تا کارهای مثلا عملی، مثلا فکر کن نجاری، جوش کار با آهن، جوش کاری اینها. ولی هر کدوم از اینا رو حداقل یک ماه باید تجربه بکنه. بعد از یک ماه ارزیابی میکنه، میتونه تغییرش بده، میتونه همون رو ادامه بده، میتونه هر دوتا رو ادامه بده، میتونه یکی رو ادامه بده. تو ارزیابی هم میتونه بگه آه من دوست داشتم ولی ادامه ندادم، نه اصلا این کار به این دلایل من دوست نداشتم.
ببخشید جان. گروه باز شده و لایو کامنت لایو هم باز شده، میتونی سوالاتتون بپرسید.
ما چقدر دیگه وقت داریم؟
یه رو فرصت داریم برای
نه الان تا یه رو چیز الان سریع بگم، خیلی حرف دارم. کار رو دوستان به ددلاین های مشخص میشکنیمش. نوجوان چون داره از یک موجودی که در فضای حال زندگی میکرده وارد یه موجودی میشه که کم کم تصوری از آینده و گذشته داره، توی این فضا ما کمکش میکنیم که کار رو بشکونه، بلکه دستاوردهای خرد بتونه داشته باشه برای رسیدن به ددلاین هاشون. خود نوجوان ها هر هفته پنجشنبه برنامه هفته آینده شون رو برای ما میفرستن، یعنی میگه ما ساعت 9 تا 10 روز شنبه این کارو میکنیم، نمیدونم 10 تا 11 این کارو خودشون دیگه برنامه‌ریزی میکنن دیگه، ولی باید برنامه‌ریزی رو انجام بدن. کارها در هر مرحله در گام ابتدایی توسط خود فرد یا تیم انجام دهنده ارزیابی میشه. اگر این کار دو ماه سه ماه بسته به کار تداوم پیدا کنه، ما از متخصصین بیرونی، رفرنس های بیرونی، و این هم باز دور خود نوجوان رو میفرستیم و میگیم برو دو نفر آدم پیدا کن، کارتو بهشون ارائه کن و ارزیابیشون رو بگیر برای ما بیار. نظام های فیدبک دقیق و مشخص جهت اشتباهات تکراری و عدم تحویل به موقع کارها داریم. این یک نظامی که ما با مشارکت خودشون در بودیم، حالا شاید در پرسش و پاسخ یه موقعی راجع به این صحبت کردیم. مدیریت کاری گروه نوجوان بر اساس خود نوجوان، یعنی یک مدیر پروژه دارن، مدیر پروژه هر دو ماه عوض میشه، تمام برنامه ها رو بچه ها میفرستن برای مدیر پروژه، مدیر پروژه میفرسته برای ما، و این یک چیز چرخشیه که توی تیم نوجوان اتفاق میفته. در صورت نیاز برای آموزش تخصصی، یعنی فکر کنین یه بچه‌ای مثلا ما یه پروژه‌ای که اتفاق افتاد ساختن یه فیلم بود، بعد از یه مقطعی ما به این نتیجه رسیدیم این پروژه تداوم داره، خب اینا هم سعی و خطا به اندازه کافی کردن، ما با یک صندوق نوجوان و حالا با خود اون والده مثلا تعامل کردیم و بستر این که اون نوجوان بره بیرون آموزش تخصصی کارگردانی را ببیند فراهم که، و بعد اون در قبال این کار مسئوله، یعنی آموزش نیست بره بیرون ببینه باشه میگه حالا مثلا دوستشم یا نداشتم دیگه. اینا ویژگی این کار با پروژه است. حالا هانیه یک روایتی رو میگه برامون که ببینید اینا چجوری تحقق پیدا میکنه.
این چیزی که میخوام براتون بگم یک در واقع مسیر تقریبا یک ساله است که با بچه ها طی کردیم، حول محور یک موضوع مشخصه، ولی تجربه های متنوع که من قسمت های مختلفش رو براتون میگم. پارسال محمد جواد و فرهاد و سپر اومدن به ما گفتن که اون کاری که محسن الان تو اسلاید قبلیش گفت که یه کاری تعریف میکنن که باید یک ماه روش باشن، اومدن گفتن که ما میخوایم کار نقاشی رو انتخاب بکنیم و کار ببخشید نجاری رو میخوایم انجام بدیم. ما گفتیم باشه، اگه نجار دعوت کردیم و اومد تو فضای ما و با بچه ها رفتن تو فضای باغمون و ببینن که کجا چی میشه ساخت، چی کار میشه کرد. ما تازگی چند تا کبوتر آورده بودیم و اونا هنوز لونه ای نداشتن و بچه ها تصمیم گرفتن که لونه کبوتر بسازن برای اونها. اومدن نشستن، اولین سوالی که نجار از اونا پرسید این بود که خب حالا میخواین چه شکلی باشه دونه کبوترتون؟ بعد اینا همطوری اول که موندن و بعدش هم شروع کردن به سرچ کردن این اصلا انواع اقسام لونه کبوتر چه شکلیه، و بالاخره یک عکس رو انتخاب کردن، گفتن این شکلیه. بعد گفت خب حالا اگر میخواین اینو بسازین باید اینو تبدیل به نقشش کنین، اندازه داشته باشه، بیاریدش رو صفحه و اندازه ها رو بگیرید که بتونید بسازیدش. این هم جلو رفت و در واقع اونها شروع کردن با این که اصلا مواجه شدن که باید از اون یه پلان داشته باشن، نما داشته باشه و این قسمت‌های مختلف رو داشته باشه. تو پرانتز بگم اینو خیلی نمیخوام مفصل بهش بپردازم، اونا رفتن جلو، بعد مرحله بعد از نقشه‌شون این بود که حالا برن انواع اقسام چوب رو بشناسن، چوب مناسبشون رو انتخاب کنن، حالا شروع کنن با ابزار تخصصی نجاری کار بکنن که منتهی بشه در واقع به ساخت این موضوع. اینو خیلی بهش نمیپردازم چون نکته‌ای که میخوام بردارم از این تجربه اینه که در واقع اونجا اولین مواجهه بچه‌ها تو کارشون با همین نقشه و پلان و اینکه اصلا برای اینکه یه چیزی بسازن تو گام اول باید نقشه‌شو در بیارن، ابعاد در بیارن و اینها بود. گام بعدی تجربه که میخوام بهتون بگم اینه که ما تصمیم گرفتیم که برای نوجوانامون تو فضای خودمون یک در واقع اتاق کار یکم حرفه‌ای تر در واقع داشته باشیم، بسازیم و ابزار مختلف اونجا بذاریم. خب گام اول این بود که در واقع برای ساخت اونجا بخوایم نقشه‌ای بکشیم و اینها. اما حسین ما تو برنامه دوشنبه ها به بچه ها گفت که باید در واقع نقشه این اتاق کار رو در بیاریم و که بعد بر اساس اون بسازیم. یه پرانتز باز میکنم میبندمش و برمیگردم به روایتم. این برنامه دوشنبه ها رو بگم بهتون که چیه. برنامه دوشنبه های ما این طوریه که ما بچه های نوجوانمون روزای زوج 3 روز هفته رو میان تو فضای ما صبح ها هستن، حالا غیر برنامه های دیگه که داریم، ولی این یه پروسه یک ساله فیکسه با هاشون. ما روزای شنبه و چهارشنبه بچه ها رو اون کارهای مستمرشون، به کارهای مستمری که خودشون انتخاب کردن با روالی که محسن تو اسلاید قبل گفت میپردازن، اما دوشنبه ها یه سری کارهای عمومی اون فضاست که شروع میکنم انجام دادن. اون کارها رو دیگه ما بهشون میگیم که چه کارهاییه، حتی تیم بندی هاشون رو ما انجام میدیم، خیلی انتخابی نیست توی روزای دوشنبه برشون. جنسای متنوعی داره، از سیم کشی کردن و مثلا اینکه لامپ وصل کنن، بخوان دوشاخ بذارن، اینطور کارا هست، کارهای نجاری هست، لوله کشی هست، جوشکاری هست، طیف متنوعی از کارهایی که اینا تو روزمره ممکنه نیاز داشته باشه اون فضا و بخوان انجام بدن. حتی کارهای تعمیری، مثلا کلبه درختی خراب شده و باید تعمیر بشه، با این بچه ها میریم سراغشون و اینا شروع میکنن و انجام دادن. این کارها رو با ابزارهای متنوع انجام میدن، دریل، فرز، هویت، اره برقی، ابزار متنوعی که تو این فضا لازمشون میشه، این کارشون رو پیش میبرن. این در واقع اتفاق دوشنبه هایی که بهتون گفتم بود. برمیگردم اون کاری که ام حسین میخواست با بچه ها بکنه و اون این بود که قرار بود که نقشه اون اتاق کارشون رو در واقع در بیارن و اینکه حالا میخوان پلان اون رو در بیارن باید پلان قسمت های مختلف باغ رو داشته باشن، جاگذاری مناسبش رو بکنن. و ازشون پرسید میخوان کل باغ رو در واقع پلان کلیش رو در بیارن، بچه هم خیلی موافق بودن و رفتن تو این کار. در واقع وارد این کار که شدن، خب بچه ها همون متر دو متری که تو پروژه ساختن لونه یه کبوتر داشتن آوردن و شروع کردن یه باغ 5000 متری رو با اون متر دو متری اندازه گیری کردن. رفتن جلو، کارشون رو انجام دادن و به یه خروجی هم رسیدن، ولی خودشون آخر کار مونده بودن، مثلا به یه گیرای خورده بودن. مثل همین این موضوعی که گفتم در مورد متر، کلی کار اونا رو دوچار خطا کرده بود. و از اون طرف دیگه مثلا اومده بودن مقیاسایی که گرفته بودن اول مقیاس 1:200 بود، بعد که دیده بودن که حالا خیلی سخته این تبدیل مقیاسه که همه اندازه رو تبدیل کنن، گفته بودن میریم مقیاس 1:100 میگیریم که خیلی تبدیلش ساده است و روونه. این کاری که کرده بودن یه گام این مرحله رو ساده کرده بود، ولی غافل از این که رفته بودن جلو دیده بودن باید کلی جزئیات اضافه بکنن به اون اتفاقه و کارشون رو پیچیده تر کرده بود. خب بچه ها از کار خودشون یه خود ارزیابی هایی دارن، یعنی در واقع به طور مستمر خودشون ارزیابی میکنن کار خودشون رو که چه چالش هایی داشته، چه قسمت های مناسبی داشته. تو ارزیابی خودشون فهمیده بودن که یه جاهای کار میلنگه و بابت همین رفته بودن سراغ یک معمار، دفتر یه معمار رفته بودن که نقشهشون رو نشون بدن و ازش بپرسن که نظر اون چیه. اونجا که رفته بودن، حالا علاوه بر اینکه گیرای کارشون رو تا حدی متوجه شده بودن، یهویی با یه ابزارایی هم آشنا شده بودن که اونا رو چون کلی خودشون قبلش به چالش خورده بودن، انگار یه چیز شگفت انگیز بود، یه دنیای جدید بود. مثلا اشل رو که دیده بودن بعد تازه فهمیده بودن ای بابا ما خودمون رو کشتیم تو تبدیل مقیاسا، ولی ابزار مثل اشل چقدر به ما کمک میکنه که کارمون رو ساده تر پیش ببر. یا ای ما متر 5 متری داریم و با متر 2 متری داشتیم کل باقا اندازه میگرفتیم. و در واقع این موضوع اصلا براشون خیلی جالب شد و این منجر شد به این که 4 تا از بچه های تیم نوجوان اومدن به ما گفتن که ما علاوه بر اون کار دوشنبه ها میخواییم که تو اون روال کار مستمرمون هم این نقشه کشی رو ادامه بدیم و در واقع یک کمی حرفه‌ای تر پیش ببریم. این ماجرا رو داشتیم و با توجه به این درخواست بچه‌ها ما بهشون گفتیم که ما موافقیم با این موضوع، ولی اینطوری دیگه ما وارد یه مرحله جدید میشیم. تو این اتفاقه ما میشیم کارفرمای شما و شما باید به ما یه کار حرفه‌ای تحویل بدید، یعنی ما نقشه باغ رو نیاز داریم، شما اگه به ما اون کار حرفه‌ای رو تحویل بدید ما یه متخصص از بیرون میاریم. این بار دیگه فقط ارزیابی خودتون یا حتی ارزیابی ما هم فایده نداره، ما از بیرون متخصص میاریم که اون ارزیابی بکنه و اگر کار شما طبق ارزیابی اون مناسب باشه ما به شما پرداختی هم داریم بابت این کاری که داریم میکنیم. اونها هم قبول کردن و ما وارد این شدیم که یه قراردادی با هم نوشتیم که توی این دیگه روالامون یکم دقیق تر شده. اما ما یه کاری، 2 تا کار در واقع تو این مرحله انجام دادیم. یکی این که تو این مرحله که بچه‌ها می‌خواستن وارد این کار، انتخاب کرده بودن که وارد این کار به طور حرفه‌ای‌تر بشن و مستمرتر، ما از یه متخصص دعوت کردیم علاوه بر اون متخصصی که قرار بود ارزیابی بکنه، یه متخصص که همراه بچه‌ها باشه، یه معمار که کنارشون باشه به طور مستمر و اینا اونجایی که سوال دارن ازش بپرسن، اون یه چیزای دیگه الان تو این گام میتونه یه چیزای ادبیات تخصصی اون فضای معماری رو میتونه بهشون بگه، چون اونا با پرسش خودشون هستن و میخوان که انتخاب کردن که کار رو به طور حرفه‌ای پیش ببرن. ابزار میتونه ابزار تخصصی باشه و ادبیات هم میتونه وارد ادبیات تخصصی بشه. کار دیگه ای که کردیم، براشون یه سری ابزار تخصصی آوردیم، یعنی اشل، گونیه‌های مختلف، میز نقشه کشی، ابزار تخصصی که اونا نیاز داشتن رو تو فضاشون تأمین کردیم. و از این به بعد خب یه قراری در واقع این چند نفری که در واقع این کار مستمرشون بود با اون در واقع متخصص هماهنگ کردن که چهارشنبه ها می اومد و با هم کار رو پیش می بردن. و توی این فضا
بیشتر وقت داریم
خب این اتفاق که افتاد این بهشون کمک کرد، این که گفتم ادبیات تخصصی این فضا، تازه فهمیدن که خب اونا میخوان نقشه فضا رو بکشن باید اول نقطه مبنا داشته باشن، جهت ها رو بدونن تو نقشهشون، این که شمال و جنوب نقشه کجاست اهمیت داره و اصلا دیگه این ادبیات تخصصی تر وارد فضای اونها شد. تو طول این مدتی که بچه ها داشتن با متخصص پیش می رفتن، ما یک اتفاق دیگه ای رو هم با بچه ها تجربه کردیم و اون این بود که ما توی برنامه های شهرگردی سپیدارمون بچه ها رو بردیم به بازدید از یک ساختمان توی مشهد. باز دوباره از اون پرانتزا براتون باز میکنم که این برنامه شهرگردی سپیدار رو هم یه توضیح بدم، باز برگردم به روایتم. برنامه شهرگردی سپیدار ما اینطوریه که این از سال 97 آغاز شد و ما بچه‌ها رو دیگه با یه روال مستمری به محیط‌های شهری می‌بردیم و در واقع اونا در معرض بافت‌های سنتی در کنار اون بافت‌های مدرن شهر قرار می‌گرفتن. بازدید از موزه‌ها رو داشتیم که اونها تو طول این مسیر کلی تو فضای مختلف با تاریخ مختلف شهر در واقع آشنا می شدن و با مشاغل مختلف در واقع بازدید از مشاغل مختلف داشتیم و این روالی بود که ما به طور مستمر داشتیم. حتی مثلا ما قبل از کرونا سعی می کردیم از وسایل نقلیه عمومی هم استفاده کنیم که اونها در معرض تنوع فرهنگی جامعه هم قرار بگیرن. پرانتزم می بندم و برمی گردم به روایتم که بچه ها اون تجربهی که تو این فضای شهرگردی کردن این بود که ما رفتیم برج باران توی مشهد که این برج خب تو مرحله‌ای بود که فکر کنم بهترین حالتش بود برای بازدید به خاطر اینکه طبقات مختلف مرحله‌های مختلف ساختش بود، از صفرکاری رو داشت همینطور مرحله مرحله تا طبقه‌ای که به آماده بهره برداری شده. بچه که اومدن اونجا ما از زیر زمین که شروع کردیم، بچه یه دورور که نگاه کردن مهندس شروع کرد به صحبت کردن، اولین سوالی که بچه ها پرسیدن این بود که میشه نقشه هاتونم به ما نشون بدین؟ پرسیدن میشه نقشه هاتونم به ما نشون بدین؟ بعد اینا گفتن آره اتفاقا ما برای شما آماده کرده بودیم و یه دفترچه بزرگ آوردن که انواع نقشه های مختلف، نماها، پلان و کلی صفحه های مختلف رو به اینا نشون دادن و اونجا باز بچه ها اولین بار بود که با یه چیز تخصصی دیگه داشتن مواجه می شدن و اون این بود که در واقع این نقشه های مختلفی که توی این فضا وجود داره و نیاز هست برای اینکه یه ساختمونی به این شکل پیش بره یا حتی مثلا اینکه یه همچین فضایی به این بزرگی یه تیم معماری داره و یک معمار توی این فضا نیست. این باز تجربه دیگری و از زاویه دیگری در این مسیر بچه ها بود.
پنج دقیقه از زمانتون مونده
دیگه، آخرش خیلی سر. ما توی یه کار دیگه‌ای که ما کردیم تو این مسیر این بود که توی برنامه تلنگرمون از یک معمار دعوت کردیم که اومد و برای ما روایتش رو گفت. این برنامه تلنگری که دارم صحبت میکنم ازش یه برنامه‌ایه که یه برنامه دو ساعت هست برای نوجوانامون که یه نفر میاد و شروع میکنه روایت زندگی خودش رو، تجربه زیستش و فراز و فرودی که توی اون تجربه کرده تا این نقطه‌ای که اکنون هست رو در واقع با ما در میون میذاره. ما اون برنامه یک معمار بود که تجربه زیستش رو گفت، نه لزوم من تو ادبیات تخصصیش، تجربه زیسته خودش رو گفت و تو این فضا باز بچه‌ها با یک بعد دیگر این فضا آشنا شدن و اون زیستی که حالا یه فرد تخصصی تو این حوزه میتونه داشته باشه. این تجربه رو ما داشتیم تو طول این مسیر، اون متخصص معماری می اومد با بچه ها کار می کرد و اینها تونسته بودن نقششون رو به یه جاهایی برسونن. بچه ها به ما پیشنهاد دادن که میتونن به جای یک نقشه سه تا نقشه داشته باشن، یعنی یکی این که یه نقشه فنی باشه، یکی یه نقشه راندو شده و یه نقشه فعالیتی اون فضا. تو گام اول که نقشه فنیشون رو میخواستن به ما تحویل بدن، باز خب تو این مسیر در کنار اون متخصص با یه سری چالش های مواجه بودن، ولی یه گام اولیه‌ای تونستن یه کاری رو برای ما ارائه بکنن، ولی خب یه یادگیری هایی براشون داشت از این جنس که اینا شروع کردن خودشون فونت طراحی کردن برای اون چیزی که دارن، ولی از اون طرف هم باز به یه چالشی در انتهای کارشون خوردن. ما با هم توافق مالی داشتیم ولی انتهای کار اینا با این مواجه شدن که برای سه تا نقشه سه تا کپی گرفته بودن که هزینه این سه تا کپی نقشه و یه چند تا ابزار کوچولی که گرفته بودن طبعا دو برابر اون پرداختی ما بهشون شده بود و این در واقع چالشی بود که تو قرارداد بعدی که برای نقشه راندو شده بود تونستن این رو ببینن که در واقع برای اون خریدهایی که میخوان انجام بدن یه چیز میانه ای از صندوق نوجوان و نصفش رو صندوق نوجوان بخواد بده و نصفش رو ما بهشون تامین کنیم این رو داشته باشن. این ماجرا جلو رفت و در کنار این متخصص معماری یه متخصص نقاشی هم به فضای ما اضافه شد و با بچه‌ها شروع کرد از ادبیات اون فضا صحبت کردن، با ادبیات در واقع از نگارگری ایرانی باهاشون گفتن، باهاشون کار کردن و در نهایت کنار این دو متخصص بچه‌ها فکر می‌کنم چهارشنبه دو هفته پیش بود که نقشه راندو شدنشون رو برای ما ارائه کردن. برای اینکه این کار رو در بیارن، خب بچه‌ها دو تا گروه شده بودن، یه گروهشون شروع کرده بودن که در واقع چهره‌های مختلف رو طراحی کردن، یه گروه دیگه هم در واقع می‌بینید تو نقشه قسمت‌های مختلف درخت و المان‌های مختلف فضا رو طراحی کردن و در نهایت در واقع به ما این نقشه رو ارائه کردن و اون بخش ارزیابی که ما با متخصص انجام دادیم انتهاش این بود که مثلا ما با هم توافقمون 200,000 تومان بود، ولی کیفیت کارشون در حدی بود که ما گفتیم در واقع ما به خاطر کار حرفه‌ای که انجام دادیم ما این رو ارزش رو در حد مثلا 400,000 تومان می‌بینیم، ولی ارائه‌ای که شما کردین انقدر ارائه ناقصیه که ما مثلا 100,000 تومان بابتش کم می‌کنیم و بعد اونا باز وارد مذاکره با ما شدن که در مرحله بعد این کار انجام بدن و این اتفاق ادامه داره. باز برنامه بعدی ما اینه که باز از یه جامعه شناس یا انسان شناس دعوت کنیم کنار اونا برای نقشه فعالیتی شروع کنن به مشاهده گری. این هنوز ادامه داره و ما نمیدونیم که به کجا میرسه، ولی جنس اون اتفاقایی که اون کاری که ازش محسن صحبت کرد و اون تجربه‌ای که نوجوانا تو این فضا دارن چنین جنس.
من جمع میکنم دیگه این اسلاید آخرمون. الان صدای من میدونم نها کنین دوستان، ما وقتی راجع به تحصیلگری، تحصیلگر رو یک فرد میبینیم، امکان داره یه مجموعه افراد باشن که نقش تحصیلگری رو ایفا میکنن. پیچیده ترین کار تحصیلگری نوجوان اینی که تحصیلگر در هر لحظه به یک شکل خاص در میاد. من میخوام یه مجموعه از این شکلها رو بهتون بگم. اول باید بریم که تحصیلگر نوجوان یک موقع میاد کاملا بیرون از گروه نوجوان تیم کاری قرار میگیره، یک موقع انگار یک همراهه، یعنی درون تیم نوجوانه، یک موقع تسهیلگر نوجوان فضا رو تبدیل میکنه به یه فضای انعطاف پذیر، یه موقع همهش داره میگه که بچه ها باید به این اصول ما پابند باشیم. حالا بر اساس این اگر بخوام بگم نقشایی که تسهیلگر نوجوان ایفا میکنه دیگه، اینا خیلی مبسوط درش باید صحبت بکنیم راجع بهش، من فقط تیتروار بهتون میدم. از هماهنگی و سازماندهی شروع میشه، دوست و همراه نوجوانا هستش، سیستم سازی میکنه، طراحی فرایندها رو اونجایی که به پابندی اصول میخواد با مشاوره، یعنی هم درونه هم پایبندی به اصول دیگه، فرایندها رو دقیق مشخص میکنه، چون نظام نوجوان باید حلقه های فیدبک مشخص داشته باشن دوستان. یه همتیمیشون میشه گاهی، حالا میایم این ورتیف یه جایی مثل اینجایی که هانیه گفت، ما داریم میبینیم که بچه‌ها دارن یه کاری میکنن، ما غنی‌سازی فضا رو میکنیم، میگیم آقا بریم این بازدید، بریم این جلسه تلنگر رو بزنیم، این تجهیزات رو اضافه کنیم، یک جایی ما به شکل کارفرما قرار میگیریم، این کار رو باید به ما تحویل بدیم. این تنوع نقش خیلی موضوع مهمیه. یک جایی ما میبینیم این فضا قفل شده و انگار ما مسئولیت اینو داریم که با یک کنشی که میکنیم این مدیریت تغییر رو تو فضا ایجاد کنیم، و یه جایی هم مثلا نقش نظارتی به صاحب تاثیرگر میگیره به خودش. تمام وقت ما دیگه، درست میگم؟
نه مرسی، ما چاکرم، خیلی ممنون. سعی میکنم چند تا از سوالا رو بپرسم. یکی راجع به جنسیت پرسیدن که آیا در انجام این کارها توجه میکنیم به جنسیت و خودتونیم که تصمیم میگیرید یا به چه صورتی؟ نه
خب
سوال چالش،
آره سوال چالش، ما دعا میکردیم که این سوال از من پرسیده نشه.
پروین صدای شما رو جمع
نمیشته. پروین صدای شما رو جمع نمیشته. من یه قاعده کلی بهتون میگم.
شما دوباره سوال تکرار کنید.
آره، گفتین که در انجام کارها این نظام جنسیتی چجوری شما سامانش میدین، یا یه کارهای مثلا مربوط به پسراست، کارهای مربوط به دختراست، اینها من به نظام کلی بهتون میگم دیگه، استنباطش با خودتون. تو دیدگاه ما تنوع مهمترین عامل یادگیریه. حالا این تنوع جنسیتیه، تنوع ما فضای بچه های نوجوانون و بچه کودکمون در هم تنیده است. حالا دیگه ما تو این فضاها راجع به این دیگه صحبت نکردیم، ولی تنوع به نظر ما مهمترین بستر یادگیری است. حالا مثلا مثالی که هانیه میزنه، مثلا تو کارهای دوشنبه ها، اونجا جاییه که بله دختران با فرز کار میکنن، پسرام مثلا یه موقعی میخوام یه چیزی بدوزم پسرام انجام میده. یعنی ما این موضوع نده، ما به نظر مثل اینا توانمندی های پایه است و باید تو این فضا بچه ها باشن. تو شهرگردیمون با همدیگه میریم برنامه تلنگر با همدیگه است. توی کارهایی که خود بچه ها انتخاب میکنن راستش ما مداخله نمی کنیم. الان که مشاهده میکنیم، مشاهده همونه که تو اون فضا تنوع اتفاق میفته، ولی ما نمیگیم که با هم باشین، یعنی نمیگیم کار تیمی انجام بدیم، نمیگیم کار فردی انجام بدیم. حسمون اینه که توی تجربه‌ای که بچه ها داشتن با یه شناخته عمیق، یعنی یک جایی نیاز دارن یه کار تیمی کنن با یکی راحت باشن، انگار اونجا مثلا شاید با یکی انتخاب کنن، یه جایی نیاز دارن به یه رسمی بودن. ولی بستری که ما تنوع رو توش ایجاد میکنیم، ولی انتخاب بر عهده بچه‌هاست. ما نگاهی نداریم که بگیم این کار خاص مثلا دختراست، اون کار خاص پسراست.
مرسی، متشکرم. شما عزیز صحبت کردین که یک رابطه یا یک جنس در واقع استاد و شاگردی ممکنه در دوره نوجوانی به وجود بیاد. یکی از والدین پرسیده خب من نگران اینم که اگه بخوام مثلا نوجوانمو بفرستم کارگاه نجاری بنایی، این امنیتش چی میشه؟ یکم نگرانی ایمنی و امنیت رفتاری داشته.
نکنی چیز پیچیده ایه جواب دادم به این سوال، ولی من از لحاظ نظام تاثیرگری چیزی که میدونم خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم اینه که ما باید در دوره نوجوانی مشخصا بستر تجربه های ناامن رو در یک فضای امن ایجاد کنیم. یعنی ما ناگزیر از این هستیم، یعنی حالا این که میگیم مثلا بفرستنمش کارگاه نجاری، این که حالا شما فکر میکنید شما بفرستنش، ولی یک جایی نوجوان اصلا یک کسی رو انتخاب میکنه که شما اصلا در انتخاب اون کاری نداشتی. شما باید رابطه رو حفظ کنین، این در بزنگاه نه در هر لحظه ای. رابطه کمک میکنه که شاید یک جایی چالشی رو حل کنه، ولی این رابطه جایی کار میکنه که شما فضای امن ولی بدون داوری نوجوان رو داشته باشید. ما الان در یک فضایی داریم زندگی میکنیم، من راستش کمی خوشبینم، حالا شاید ایراد من باشه، ولی من فکر نمیکنم زندگی به این تلخی و سختی که هر روز ما در رسانه میشنویم، من فکر نمیکنم زندگی به این ناامنی که ما داریم فکر میکنیم باشه. و اگر هم حتی باشه، ما داریم کودکان و نوجوانان خودمون رو قربانی این میکنیم. یعنی فکر میکنیم اگه این بچه ها رو ما در یک فضای نگه داریم ایزوله باشن، اینا اون آسیب رو نمیبینن. آره اون آسیب رو نمیبینن، ولی اینا موجودات توانمندی نمیشن. این موجود بالاخره باید در آینده یک جایی بره، اونجایی که میگم نوجوان زره کودکی رو در میاره، همینه دیگه، یه جایی در بستر زندگی واقعی قرار میگیره و احتمالم داره که آسیب ببینه. و به نظر ما آسیب اتفاق خوبیه. این کتاب اسم نویسندش رو یادم رفت، پادشکننده رو مطالعه کنی. کتاب رو اسمش پادشکننده است. بله بله بله. و این کتاب فوق‌العاده است، میگه ما چجوری ما اینجوری الان در بستر کرونا هستیم و میگیم واکسن بزنیم ایمنی به دست میاریم دیگه. یعنی میگه که اون آسیب که ما داریم میبینیم ما رو توانمندتر میکنه. ما یک گونه ای هستیم که این گونه طراحی شده، چجوری در مورد سیستم ایمنی بدنمون این رو میپذیریم و در تجربیات نوجوانانمون نمیپذیریم و اینو تا نپذیریم فقر تجربه رو گسترش میدیم در نوجوانی. ما بچه هامون الان در زمانه ای هستن، چه کودک چه نوجوان به نظر من بخصوص با این شرایط کرونا خیلی بولتر شده، این که تجربه فقر رو خیلی کم میکنن و یه دوچار بحران فقر تجربه هستن و تو تجربه کردن آسیب وجود داره دیگه، نمیتونه این کار کنه.
مرسی، متشکرم. از نقش والدین پرسیدن تو این رویکرد متفاوتی که داشتیم و تجربه متفاوت چه همراهی داشتم و چه نقشی ایفا کردم.
همین من خیلی حرف میزنم، تو نمیخوای حرف بزنی؟ نگاه کنین، من یه چیزی اینجا نرسیدیم بهتون بگیم دیگه. خب من یک اسلاید براتون میذارم، این اسلایده که توی این فضا نگاه ما به فضایی که ما با نوجوان کار میکنیم، دوستان ما نگاه هم یک ارگانیزیشن، یه سازمان نیستش که بگیم این کار انجام میده، این کار انجام، این پکیج کار با نوجوانه، یعنی شامل نوجوان و خانوادهش هم میشه. ما نگاه همون یک کامیونیتیه. خیلی جاها ما از متخصص که داریم صحبت میکنیم، متخصصمون والدینه که کنار بچه ها قرار میگیرن، متخصصمون هم والدینه که دارن داوریه کارهای بچه ها رو میکنن. و خیلی جا، یعنی ما جلسات ما برای راه اندازی فضای نوجوانمون فکر میکنم تابستون سال 98، برای که دیگه یک سیستم کامل داشته باشیم و منسجم داشته باشیم، فکر میکنم ما 3 ماه، من و هانیه، هر جمعه یه روستای هست نزدیک مشهد، احتمالا چنین یکی از خانواده‌ها یه باغ اونجا داشت، روستای کنگ، ما 3 ماه هر یک جمعه در میون ما میرفتیم اونجا، از صبح تا عصر با والدین صحبت میکردیم، یه فضای دوستانه بود دیگه. خب و اونجا حسمون اینه که ما الان یک کامیونیتی، ما داریم یک پروژه مشترک رو پیش میبریم و فکر میکنم شاید در آینده واقعا یه سازمان بتونه این کار کنه. ولی من فکر میکنم در گامی که ما قرار داریم، ما به جز این نگاهی که این فضای کامیونیتی ببینیم، راهکار دیگه نداریم برای پیش بردن این موضوع.
مرسی. پرسیدن که چجوری اون انگیزه اولیه حالا توی نوجوان ایجاد میشه که همراه شه و توی این پروژه ها باتون همراهی کنن یا مشارکت کنن؟
انگیزه اولی برای اولین نوجوان ما خیلی سخت بود. یعنی هستی اولین نوجوانمون بود، ما هستی و محمد جواد میخواستن وارد این فضا بشن و ما با پدر هستی صحبت کردیم، گفتیم ما میخوایم این تجربه رو بکنیم، برای ما دوستان این فضا یادگیریه، یعنی خودمون داریم یاد میگیریم، گفتیم ما میخوایم این تجربه رو بکنیم، ولی میدونیم هستی اگر بخواد بیاد تو این فضا، الان بستر ما قنای لازم رو نداره. یکی از مهمترین بسترها برای نوجوان گروه همسالانشه. ولی گفتیم ما میتونیم این پیشنهاد رو بدیم، یه جلسه گذاشتیم، اون دوتا والد و دوتا بچه هاشون بودن، ما گفتیم بچه اینجوری اگر میخوان با ما همکار بشیم. محمد جواد انتخاب نکرد، هستی انتخاب کرد و این فضا شروع شد. الان 14-15 تا شدن بچه ها. محمد جوادی که اون سال انتخاب نکرد، سال بعدش انتخاب کرد و اومد تو فضامون. ولی الان دیگه ما این چالش رو نداریم راستش، یعنی ما الان کودکانمون میبینیم که یه جایی ما باید بهشون بگیم که، چون گروه نوجوان یک هویت داره در فضای ما، بچه ها در بستر کارهای اونا هستن، خیلی موقع تو دوشنبه کودکان هم میگن ما میخوام بریم کمک اینها بکنیم و اون فضای جذابیتی براشون داره، انگار یه اعتباری داره. مثلا ما یه برنامه خاصی داریم، یه روزه بچه نوجوان بیشتر میمونن، شبمون میذاریم باشون، یه برنامه خاصی داریم مثل طبیعتگردی، تلنگر اینها. و الان ما چالشی نداریم، یعنی الان مواجه هم اینه که خیلی موقع بچه ها که میخوام بیان میگیم الان بچه این سخت، این فضای پیچیده، عجله نکنه. تو گام اول خب خیلی اون فضای حسی و رابطه این کارشون گرفت، ولی تو گام اول به بعد بگذرین وقتی این فضاها در هم تنیده باشن، یعنی این جداسازی به نظرم خیلی چالش ایجاد میکنه. وقتی فضا در هم تنیده باشه، شما میبینید مثل یه سیستم طبیعی خودکار داره کار میکنه. تو جامعه شکارچی گردآورنده هم نمیدونم میگه ما میخوایم وارد گروه نوجوان شیم، میده این اون بستر بوده، اینا خودشون آروم شیفت میکردن میرفتن تو اون فضا.
محسن ببخشید، قبل از سوال بعدیتون، سوال قبلی که در رابطه با والدین، محسن به یه بعد ماجرا اشاره کرد، یعنی اون کامیونیتی که ما داریم و همراهی که ما و همدلی که با والدین داریم، این خیلی امر مهمیه مخصوصا در حوزه نوجوان. یه از یه زاویه دیگه میخوام یه موضوعی رو بگم در رابطه با والدین، اینکه این رو باید بهش آگاه باشیم که نوجوانی دوره‌ایه که همونطور که محسن اشاره کرد که او حتی با تسهیلگر و مربی قدیمی کودکیش هم حتی یکم زاویه ممکنه داشته باشه. این سن سنیه که او از خانواده و اون خونه و خانواده میخواد که یکم فاصله بگیره. این کلی هم کارکرد داره براش، کلی یادگیری داره براش، ولی این سن اوج این موضوعه و ما خیلی نباید نگران این بشیم. شاید اون نوجوان ما که همیشه خیلی رابطه نزدیکی با ما داشته یه جاهایی یه فاصله میخواد، حالا یه در واقع بزرگسال امنی کنارش میخواد، ولی این فاصله رو داره بروز میده و ما نباید خیلی نگران این باشیم. دوباره بر میگرده بعد از عبور از این اوج این بحرانی که داره طی میکنه.
هانی جان، این سوال رو میخوام از شما بپرسم. راجع به پروژه مشخصی که روز دوشنبه صحبت کردین سوال شده که بر چه اساسی انتخاب میشه و اینکه آیا همه مشارکت میکنن و اگه یه تعداد بیشتر شرکت نکنن و نخوان شرکت کنن شما چه بازخوردی میدین؟
ببین، پروژه دوشنبه ها گفتم بهتون، مثلا اون کاری که خود بچه ها مستمر انتخاب میکنن کاملا انتخاب خودشه، هم تیمی هاشون رو هم خودشون انتخاب میکنن. ولی کار دوشنبه ها یه چیزی که ما قبل از دوشنبه خودمون برنامه‌ریزی میکنیم، اتفاقات روزمره است که ما خودمون باهاش مواجه میشیم و در واقع باید اونها رو پیش ببریم، حالا از جنس تعمیر، ساختن چیزای مختلف. مهم اون تنوع است و بچه‌ها توی اون دیگه انتخاب نمی‌کنن. یعنی اون چیزیه که مثل اون قسمت‌هایی از کاره که خود ما هم تجربه می‌کنیم، کاری که خیلی هم دوستش داریم یه بخشایی داره همیشه که شاید اون بخشا رو خیلی دوستش نداریم، ولی برای پیشبرد کار لازمه که ما ابعاد مختلف این موضوع رو در کنار هم داشته باشیم و بچه‌ها اونجا هم تیم بندیشون هم کاری که در واقع داره و این یه چیز پذیرفته شده است براشون. و حتی این موضوع ارتباط اونها رو با فضا انگار یه کمی پیچیده تر کرد. مثلا من چند وقت پیش محمد جواد رو تراس بودیم با هم و یهوی برگشت به من نشون داد که سقف اونجا یکم گچش ریخته بود. گفت یادم باشه به عم حسین بگم تو برنامه دوشنبه اون رو بذاریم که گچش رو درست کنیم. یعنی اونا یواش یواش نسبت به محیط حساس تر شدن که در واقع این احساس مسئولیت میکنن که این کار انجام.
در واقع اون حس تعلقه اونقدر شکل میگیره وقتی که در محیط هستن، ناخودآگاه یه تعهدی احساس میکنن که وقتی بخش تعمیرات باشه یا قریه ساخت و سازی بشه ما هم همراه شیم.
آره، گاهی اوقات هم یکم مقاومت هم میکنن ولی این رو پذیرفتن که قاعده ای که تو فضا هست توی بخشای کاملا به دلخواه خودشونه، ولی این قاعده رو پذیرفتن، انتخاب کردنش. در واقع گاهی ممکنه خیلی راضی نباشن، گاهی راضی باشن از اون اتفاق.
یه چیز من بگم، این اسلاید، این ایده ای کار ما تو دوشنبه هاست، بچه ها دست به عمل میزنن، این باعث میشه که احساس تعلق و تملک نسبت به فضا داشته. یعنی فکر کنید یه دستشویی ما رو اومدن سیم کشی کردن، میگن این بچه های کوچیک رو دیگه نفرستیم بریم، این دیگه مال مایه. و از اون و اعتماد به نفس پیدا میکنن. یعنی مثلا ما بروز تو خونه بچه ها وارده اینجور گزارشی که ما میدن، مثلا یه چیزی که خراب میشه میان بزنیم ما درست میکنن، الان بریم ابزار اینا رو بیاریم. یعنی این چرخه، این دست به عمل زدن برای نوجوانی خیلی موضوع مهم و جدیه.
یه سوال دیگه هم پرسن، گفتن که آیا تسهیلگر کودک نمیتونه تا نوجوانی باش همراه باشه با تجربه ویژگی های نوجوانی که فرمودین؟
تو
میگه
بگو. من نمیگم که نمیتونه یا میتونه، ما فقط اینجا داریم بحث شناختی رو با شما پیش میبریم. ما مثلا من خودم تسهیلگر کودک بودم، با همین بچه‌ای که نوجوان هستن باشون تو کودکی هم تسهیلگری کردم، ولی مدل من دیگه تو نوجوانی با تسهیلگری کودکی فرق میکنه. حالا اینا یک روحیه‌های متفاوتی رو نیاز داره و یه جایی هم باید بپذیری که شاید یه جایی تو رو پس بزنن، یه جایی تو رو نپذیرم به عنوان تسهیلگر. اینجا جاییه که ما نگاه میکنیم به اون عمله، ما به رسمیت میشناسیم این موضوعی که اونا شاید یه جایی بخوان از ما بکنن. یعنی من الان نمیدونم که مثلا من اگر الان دارم تسهیلگری نوجوانی میکنم، شاید واقعا مثلا 6 ماه دیگه بچه ها من پس بزن و اونجا خب کنش من این که من میرم کنار باز زوره یه فضای دیگه میدن. این مهمه که تسهیلگری رو یک فرد نبینی، یک نظام باید ببینیم. مثلا فکر کن تو تسهیلگری مثلا من هستم، هانیه هستش، حسین آقا هستش، یه سری دیگه هست، ما روحی های متفاوتی داریم. اگه ما روحی ها مثل هم دیگه باشه به نظر اصلا برای تسهیلگری به درد نمیخوا. همونجور که میگیم بچه ها متنوع باشن، روحی های تو تسهیلگری هم باید تنوع داشته باشه. ما تجربه همون اینه که با تسهیلگرهای کودک الان تو اون فضا بیشتر یه فضای دوستی وجود داره. مثلا یه جای تسهیلگر نوجوان باید اتوریته داشته باشه، اونا خب مثلا یه کمی باز داره پیچیدگی داره. اینجوری نیست بگیم نمیشه، ولی میگیم که این فیدبک یه فیدبکیه که ما دریافت میکنیم و یه فیدبک طبیعیه.
میشه این در واقع توضیحاتی که دادین رو با این سوال گره زد که پرسیدن که لطفا برای مجاب کردن نوجوانا برای انجام کار یه راهکار بدید.
راهکارش دوستان، یعنی ما حداقل که نمیتونیم راهکار بدیم، چون ما با یک نگرشی وارد شدیم. ما گذاشتیم کودکی اینها پربار بگذره، ما گذاشتیم، ما در کودکی این بچه ها هر شلنگ و تخته خواستن انداختن، یعنی به نهایت بازی کردن. تو کودکی ما والدین ما را تحت فشار قرار میدادن، همین گفتن اینا نظمشون چی میشه، اینا مشارکت کردن در کارشون چی رو. ما گفتیم این دوره دوره بازیه و وقتی که اونها به تمامی بازی میکنن میتونن از این مرحله بگذرن. ما متاسفانه خیلی از نوجوانامون کودکی نکردن، در دوره‌ای بودن که ما با اتوریته بزرگسالی اونها رو پیش بردیم و حالا نوجوان شدند و حالا اینجا اتوریته پیش نمیره، یا توی رودرواسی یا توی یک نظام پاداش، تو هر کدوم از اینها پیش میره. مثلا فکر کنیم یکی از بچه های ما کارش کشاورزیه، من فکر کنم یک کارگاه تسهیلگری داشتیم تو تابستون اومده بودیم، بعدش فرهاد اون روز نیومده بود، روز آخری که ما بودیم، بعد برای من پیام گذاشت تو واتساپ مستم مثلا من پس فردا میرم باغ اینجوری آب میدم. نه من امروز باغ آب داده بودم. بعدش گفتم حالا فرهاد دیر نمیشه. تو مستم تو نمیفهمی، درخت ها که نمیفهمه که تو سفر رفتی، باید درخت ها رو آب بدی. من اینو میگم این دیگه این موجود احساس تعلق به اون فضا کرده. یا مثلا محمد جواد روزی که اومد با ما صحبت کنه، من گفتم آقا جواد ما که خیلی با هم دوستیم و خیلی حال میکنیم، ولی این فضا اینجوریه، اگه دوست نداری هم نیا دیگه. خب محسن تو که نمیتونی به من بگی من تو این فضا نه، دلم ببندی من دیوار میام تو این فضا. یعنی میخوام بگم که مراقبت کردن، مسئولیت پذیری قبلش عاشق شدن نیاز داره. این موجودات در کودکی عاشق میشن، وقتی که کودکی پرباری نیست، کودکی نیست که توش عشق رو تجربه کنن، تو نوجوانی باید ما کاردرمانی بکنیم. خب ما واقعا یعنی کاردرمانی رو ما یاد نداریم. من یه مثال میذارم، همیشه میگم این دست رو اگر تو 6 ماهگی کودک دستش رو گچ بگیریم، تو 10 سالگی گچ دست رو باز کنه، این دست چه اتفاقی براش میفته؟ دفرمه میشه. حالا شما فیزیوتراپی میکنی، کاردرمانی میکنی، شاید یکم بهتر بشه. ما تو جامعهمون کودکی مثلا دستی بوده که ما در کودکی موجودات رو گچ گرفتیم و حالا در نوجوانی این گچه شکسته دیگه، خیلی هم ما نقشی نداشتیم توش که بشکنه و حالا دیگه نمیدونم فیزیوتراپی و کاردرمانی که ما خود متخصصش نیستیم متاسفانه.
مرسی ممنون. من یه سوال اون بخش زیستی که فرمودی میخوام بپرسم. از این گفتیم که نوجوان یکی از ویژگی‌هاش در این دوره به تأخیر انداختن لذته، آیا میشه اینو گره زد به این ماجرا که از دوره کودکی گذر کرده و دارای در واقع تفکر انتزاعی شده و حق انتخاب داره در شکل میگیره که منجر میشه به این تأخیر انداختنه؟
نه آقای، ما علاوه زیستی میدونیم کودک در زمان حال زندگی میکنه، یعنی همونجور که نگاه میکنیم حالا کودک مثلا 3 ساله دیگه تمامش زمان حال، کودک 10 ساله یک افق کوچکتری هم در آینده میبینه، ولی نوجوان لحاظ ذهنی مثلا ما به کودک نمیگیم تو پنجشنبه برنامه هفته آینده تو برای ما بذار، ددلاین پروژه تو مشخص کن، ولی نوجوان از لحاظ ذهنی، از لحاظ زیستی این توانمندی توش اتفاق افتاده. یکی از ویژگی هایی که این توانمندی با اون چرخ و دنده میشه انتزاع پیچیده است، چون کودک هم انتزاع داره و ولی در دوره نوجوانی انتزاعی پیچیده داره این موضوع. خب انتزاعی پیچیده یکی از ویژگی‌هاش اینه که میتونه برای افقی که هنوز زیست نکرده، یک ماه آینده است، دو ماه آینده است، سه ماه آینده است، یک برنامه بذاره، یک ددلاینی بذاره و خودشو با اون تنظیم کنه. خب حالا یکی از این قسمتش اینه که خب باید لذتش رو برای که میخواد به اون ددلاین برسه در یک جاهایی به تاخیر بندازه.
مرسی. حرف آخری اگه هست؟
من فقط حرفم اینه که نوجوانی رو دوستان یه فرصت باید ببینیم. ما چون به کودکی بها ندادیم، نوجوانی تبدیل به تهدید شده برامون، ولی نوجوانی بزرگترین فرصت در طول تاریخ این گونه بوده برای که افقهای جدید رو بگشاید. من تو هم حرف داریم.
ممنون که شنیدید و در واقع این اتفاق امیدواریم که بتونه توسعه پیدا کنه. ممنون.